ارز رو از کجا تهیه کردن و به کجا قرار عرضه بشه و عملا هیچ چیزی پشت پرده وجود نداره. به همین دلیل اون نرخی که اونجا ایجاد میشه یک نرخ واقعیه، نه نرخ بازار آزاده، بلکه نزدیک به نرخ بازار آزاده.
آقای خوشپور، فکر می‌کنید مداخله بانک مرکزی این گونه خواهد بود؟
مداخله بانک مرکزی چه از طریق نرخ گذاری و چه از طریق تعیین حجم به هم می‌ریزه همه چیزو. یعنی بانک مرکزی نباید دخالت کنه. بانک مرکزی داوره، بانک مرکزی یک نهاد مقررات گذاره برای حفظ بازار. خب بله، ارزش پول رو اون مکلفه که حفظ کنه، این جزء وظایف ذاتیش هست. خب میتونه جاهایی که میبینه خیلی داره مثلا این از مثلا منحرف میشه، اینو میره اصلاح کنه. ولی اینکه بانک مرکزی یک به قول ایشون یک بازیگر باشه در این بازار، به هم میزن همه چیزو. یعنی یه موقعی همون ارز تجاری خاصیت ارز نیمایی الانو پیدا میکنه. ببینید فرمودند دولت‌های ما، اصلا سیستم اقتصادی ما اینه که قیمت ارز رو سرکوب میکنه، مادام که بتونه سرکوب کنه سرکوب میکنه. اونجا که دیگه نمیتونه و دستش در میره، یه دفعه این نرخ آزاد میشه، افزایشی که بعد از مثلا مدت این ایجاد میشه، پیامدهایی که داره به مراتب بیش از اونه که اجازه بدن در طول مدت به طور مستمر عرضه و تقاضا خودشون قیمت رو تعیین کنن. حضور بانک مرکزی اگه به عنوان ناظر، داور، حفظ سلامت بازار، جلوگیری از هر گونه فساد باشه، کاملا درسته. ولی اینکه به عنوان یکی از بازیگرا، یکی از کسانی که زینفعه، یعنی حضور پیدا کنه، قطعا بدونید به هم میخوره. و این ارز تجاری هم به لحاظ ماهیت همونی میشه که ارز مبادله‌ای بود، همونی میشه که ارز نیمایی بود، همونی میشه که ارز تجاری بود. باید سیستم اقتصادی به گونه‌ای باشه که عرض بشه واقعیت کل اقتصاد ایران، یعنی همه چیز توانایی و ضعف‌های عرض کردم اول صحبتم، اقتصادی کشور در نرخ عرض تولور پیدا میکنه و خود همین نرخ عرض سایر قیمت کالاها و خدمات رو در بازار مشخص میکنه. پس بنابراین مجددا تاکید میکنم بانک مرکزی چه کار است اینجا؟ اگه مثل گذشته میخواد بیاد خودش دخالت بکنه، مثلا تو این توافق که میخواد صورت بگیره خودش هم یه اثر بذاره، این اون به اصطلاح دستاوردهایی که مورد انتظار هست رو نخواهد داشت.
آقای نوری، حالا اگر اتفاق بیفته و بانک مرکزی بازم همون رفتار گذشته رو بخواد داشته باشه در این بازار، هم چه ضرری برای حالا اون تاجر اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ممکنه باز هم باز ارزششون رو نیارن تو این بازار و باز اتفاقات خاص خودش بیفته، چگونه خواهد بود؟
آقای معمولا میگن دیکته نانوشته غلط نداره، یه چنین چیزی. برای همه باز سعیمون باشه که این نقشه راهی داشته باشیم، یعنی خود بانک مرکزی و سایر عزیزان که اینو
فرو رو کردن. بخش دیگر تجربه کردیم دیگه، همین چیزی که آقای خوشبرم گفتن، هم ارز نیمایی رو هم ارز مبادله، به هر تجربه توی این بخش داشتیم فرمانه. دیگه بله، حالا بعد به هر یه طرح نوعی رو ما، حالا به صرف اینکه ما اسمو عوض بکنیم، اسم یه بازار رو عوض بکنیم،
ولی مکانیزم همون باشه هیچ نتیجه نمیگیریم. کاملا
درست، دقیقاً همینه. نگاه کنیم، من فکر میکنم کسایی که میخوان یه طرحی انجام بدن نمیام دور هم مثلا دو سه نفر بشینن، میشن تو لایه‌های مختلف روش فکر میکنن. حالا من سر همین قضیه میخوام برگردم به اطلاع شماره 1 بانک مرکزی، چون بانک مرکزی دوست داره که خب بلتا ریلیز کنه و بچه‌ها بازارکنان رو بیشتر بفهمن تو این قضیه. نکنید تو اون شماره 1 که اطلاعیه داده گفته گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت به بازار ارز تجاری وارد شدن و بر اساس بخشنامه که 26 آبان 1400 اعلام کرده، گفته دوشنبه 26 آذر کلیه موارد میره تو این کانال. حالا جالبش اینه که بچه‌هایی که پتروشیمی هستن و بچه‌هایی که تو فولاد هستن اونو گذاشته اول بهمن ماه. یعنی نگاه کنید، یعنی من فکر می‌کنم یه نقشه راهی ترسیم کردن و خب می‌خوان خطاهاش هم ببینن، سوداوریش هم ببینن، دغدغه همیشه هست. ولی من فکر می‌کنم با توجه به مواردی که صورت گرفته، بخش خصوصی توجه بیان کنار بانک مرکزی قرار بگیرن و اعتماد کنیم. ما فهم میکنم بهترین پاسخی که میتونم به شما بده اعتمادی که به بانک مرکزی کنیم، به دستنکارا داشته باشیم، تا بتونیم اون نتیجه مطلوب رو بگیریم. یعنی ماها همه کنار همدیگه هستیم، هیچ کس اپوزیسیون کسی دیگه نیست. من فهم میکنم اگه این نگاهو داشته باشیم و بس کاری که بانک مرکزی کرد و اومد اتاق بازرگانی و توجه رو آگاه کرد، ما بتونیم نقاط ضعف و قوت رو بدیم. یعنی دیالوگ دو طرفه است، اینی که من بیام یه شب یه قانون بزنم همه یا بگیم بله یا بگیم نه، اینا اصلا نیست، دیالوگه. یعنی ما باید نقاط ضعف و رقابت رو تو یک اعتراض زمان بگیم. یعنی ما دیدگاهمون دیدگاه لانگ ترمه، ولی همینطوری میایم شورت ترم رو تقسیم بندی میکنیم و شاید به نتیجه مطلوب نرسیم. پس اگه ما بتونیم از تجار صاحب شناسنامه استفاده کنیم، این حد اکثر استفاده
استفاده شد برای یه همچین طرحی.
بله، از بچه ها که من به اتاق بازرگانی نگاه میکنم این حرکت صورت گرفته، حرکت قشنگی هم شده. حالا امیدوارم که ثمر مثبتش هم داشته باشه.
ان شاء الله. خب 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما هست. شما هم میتونید در این بس شرکت بکنید، شما هم نظرتون رو درباره اما اگرهای ارز تجاری و بازار ارز تجاری به ما بگید. سوال پیامکی ما هم این هستش: به نظر شما اجرای شدن ارز تجاری چه پیامدهایی داره؟ گزینه شماره 1 کاهش نوسانات نرخ ارز و تقویت ثبات اقتصادی کشور، گزینه شماره 2 افزایش وابستگی به بازارهای خارجی و کاهش استقلال اقتصادی، گزینه شماره 3 تسهیل تجارت بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، و گزینه شماره 4 افزایش تورم داخلی و فشار به مصرف کنندگان. 30,000 10,35 فقط عدد گزینه مورد نظر برای ما ارسال بکنید. آقای عباسی، به هر حال توی سوال پیامکی ما هستش افزایش تورم داخلی و فشار به مصرف کنندگان، آیا ممکنه به این سمت بریم اون واقعی شدن؟ یه زمان هستش که به هر حال واقعی شدن اون نرخ باعث افزایش قیمت کالاها بگیم ممکنه بشه، از طرف دیگه حالا اون ارز نیمایی که داده میشد یا اون ارز ترجیحی که به هر حال داده میشد، به هر حال مردم اثر اون رو در کالاها حس نمیکردن در بازار. حالا با این روشی که الان و در این بازار ارز تجاری، آیا به هر حال فشار به مصرف کنندگان خواهد اومد یا نه واقعی تر خواهد کرد، شفافیت ایجاد خواهد کرد، چگونه خواهد شد؟
ببینید، در مورد همین موضوعی که فرمودید، اون نکته اساسی که ما باید بهش توجه کنیم، نگرانی تجار و بازرگان ها هم دقیقا همین موضوعه که این تغییر باعث یک افزایش نرخی می شود. خود این افزایش نرخ چون با بودجه فعلا انگار مغایرت داره، میتونه باعث افزایش قیمت کالای اساسی، مواد اولیه و هزینه های تولید کنندگان بشه. ولی اون نکته ای که شما هم گفتید نکته های اهمیتیه که مردم اون رو در زندگی خودشون لمس نمی کردن. دقیقا شاید این افزایش نرخ اونقدر بزرگ نباشه که مردم در زندگیشون لمسش کنن، ولی بعد روانیش باعث اون افزایش ها میشه. عملا تغییر قیمتی انجام نشده. شاید 5% شما افزایش نرخ داشته باشید یا 10% افزایش نرخ داشته باشید، ولی همین بعد روانی که در جامعه ایجاد میکنه اینه که دولت سوبسیدهاش رو برداشته و ما همیشه میبینیم اون بعد روانیه باعث رشد بیش از حد ارز در جامعه میشه و باعث گرانی ها میشه. و اگر خوشبینانه نگاه کنیم که این اتفاق نیفته، چون این یک اتفاقیه که در لایه بودجه نبوده و جد اومده اضافه شده، میتونه در خوشبینانه ترین حالت نرخ رشد رو برای نرخ کاهش تورم رو، سرعت کاهش تورم ما رو بیاره پایین و ما کند بشیم در کاهش تورم در داخل کشور.
آقای خوشبین نظر شما.
ببینید آقای دکتر، ببینید یه نکته که پیش اومده، این استنباط هم یعنی فراگیر شده که با کنترل قیمت مثلا کالاهای اساسی یا هر چیزی یا تخصیص ارز به اون، مردم این گرانی رو احساس نمیکنن. مردم احساس میکنن. شاید مثلا ما بگیم آقا نون این قیمت بریم بخرین، ولی از اون طرف میبینید تو نونوایی یک ترفندایی به کار میبرن که بتونن نون رو با قیمت آزاد و بالاتر بفروشن و الان دارن این کارو میکنن. اگر شما اقتصادتون رو متعادل نگه ندارید، یه جایی رو بیاید حمایت بکنید بدون توجه به آثاری که اون حمایت بر سایر موارد داره، ما میگیم که مثلا برای مصرف کننده فلان کالا افزایش قیمت پیدا نکنه، این کنترل ها رو اونجا برقرار میکنیم، از جای دیگه ای میزنه بیرون. یعنی یه دفعه ببینید آثارش رو تو اجاره خونه میاره، آثارش رو تو کرایه تاکسی میاره، آثارش رو تو موارد مصرفی دیگه میاره. به نظر من ببینید، اگر نرخ واقعی بشه و یه نرخ بشه، همش تمام اقتصاد با یه نرخ کار بکنه، تمام این اختلالات همه از بین میره، اقتصاد شفاف میشه. این اقتصاد این توانایی رو داره، این اقتصاد این نقاط ضعف رو داره. قیم بله این اگر این به طور واقعی به اجرا در بیاد افزایش قیمت ما خواهیم داشت، ولی این افزایش قیمت موجب ضرر کردن مردم نمیشه. ممکنه در ابتدا افزایش قیمتی پدید بیاره، حالا یه اثرات رو تورم بذاره، ولی در نهایت همه چی تعدیل میشه. ولی اگه شما مثل این میمونه که مثلا میگن که حالا پالایشگاه رو برای این که بنزین برسونیم اگه ظرفیت اسمش 200,000 بشکه است بکنیم 220,000 بشکه، خب تولید میشیم بالا قیمت مثلا ما با 20,000 بشکه داریم سرمایه پالایشگاه رو مصرف میکنیم. صداش یعنی الان مشخص نیست، ولی از زودتر مستهلک شدن پالایشگاه دارم. اینم دقیقا همین حالت رو داره. شما میایید با شعار حمایت از مردم و گروه های مختلف میایید قیمت رو کنترل میکنید، غیر واقعیش میکنید. درسته که همون کالا ممکنه با قیمت پایین تری دست مصرف کننده برسه، که من میگم تو همون بازار و تو همون کالا هم ترفندهایی به وجود میاد که این رو دور میزنه میره به قیمت دیگه. الان مثلا همون نونی که مثال زدم، نونی که الان به قیمت همون رسمی میفروشن هم کوچیکتر و کم وزن‌تر شده، هم کیفیتش بالا. ولی اگه شما نرخ بالا رو بپردازید، نون بهتری با کیفیت بهتر در اختیارتون قرار میده. پس بنابراین از این افزایش قیمت‌ها نباید ترسید. ببین واقعا نباید ترسید. به سرنوشت کشور رو نباید به این کارهای من عذر میخوام ببخشید پوپولیستی و عامیانه سرنوشت کشور رو بهش گره بزنیم. ارز یک قیمتی داره. حالا این قیمت با این طراحی که شده داره میره به سمت واقعی شدن، یعنی صادر کننده، چون صادر کننده بیش از ماها با اقتصاد بیرون آشنا هستش، انگیزه هاش برای صادرات با توجه به وضعیتی که در بیرون هست و اون دلاری که کسب میکنه و اینجا ارزشی داره، این کار باعث میشه که صادر کننده همونطور که فرمودن صادر کننده انگیزه داشته باشه برای اینکه دلاری که صادرات کنه که دلارش رو بعد بیاره تو بازار عرضه بکنه، خب عرضه در بازار افزایش پیدا میکنه. از اون طرف وارد کننده میتونه بیاره، وارد کننده با نرخ مناسبی اگر کالاشو وارد بکنه، نرخ واقعی هستش که در اقتصاد کشور، در اقتصاد ایران به صورت معنا پیدا میکنه. حالا فرمودن گفتن در طولانی مدتش باید ببینیم چی میشه، خوشبین باشیم که این طراحی‌های کوتاه مدت به مرور بره تا ببینیم چه نتایجی میده. خب طبیعی هر برنامه ریزی یا هر پروژه‌ای که داشته باشیم اولش ممکنه با آزمون و خطا مواجه باشه تا آثار و پیامدش ببینیم، بعد تو مقیاس‌های وسیع‌تری این رو به اجرا در بیاریم. همونطوری هم که عرض کردم نقش بانک مرکزی بسیار مهمه. بانک مرکزی آیا داوره، آیا ناظره، آیا در راستای همون وظیفه‌ای که در فلسفه تشکیلش هست حفظ ارزش پوله، یا اینکه نه میخواد خودش هم بیاد یک بازیگر بازار نقش ایفا بکنه، حالا با هر هدفی، اون موقع اینو به هم میزنه و خراب میکنه. من یادم میاد ببخشید اینا طول کشید، شاید یک سال پیش تو همین برنامه وقتی که نرخ نیمایی 28500 مطرح شد و ازش دفاع میشد گفتیم که اگه بخواد مکانیزم عوض نشه و به اصطلاح عملکرد تغییر نکنه، این 28500 یه موقعی میشه همون 4500 که مثلا بود، که الانم دقیقاً همینطور شده دیگه. یعنی الان وقتی ارز در بازار آزاد بالای 70000 تومانه، 28500 نسبتش با 70000 تومان مثل 4500 به 28500 که اون موقع بود. یعنی سازوکارها و مکانیزم باید اصلاح بشه.
متشکرم آقای دکتر نوری. از نگاه تولید کننده و صادر کننده این روش میتونه به افزایش صادرات هم منجر بشه یا نه؟
100% میگم اگه ما هر محصول یه قیمت تموم شده خاص خودش داره، یعنی من میخوام محصولم رو صادر کنم یا قیمت تموم شده هم نگاه میکنه، حالا نیروی کار سوخته چیزای مختلف هست، یه قیمت تموم شده دارم، حالا من میخوام اینو صادر کنم، بعد بیام اون مارجین و سود حاشیه‌ای که دارم رو لحاظ کنم. وقتی ما چند تا ارز داشته باشیم اصلا کلا تمام معادلاتمون به هم میریزه. مثلا ما خودمون بهتر میدونیم مثلا قیمت فوب جهانی مثلا یه محصولی چه قیمتیه، ولی من که تولید کننده هستم میخوام بیا با اون قیمت فوب جهانی مقایسه کنم خودمو، وقتی که نرخ ارز دو تا نرخ باشه، یه نرخ پایین‌تر داشته باشه و یه نرخ بالاتر، با پایینه من مجبورم برگردونم، کاملا من میشم غیر اقتصادی، کاملا غیر اقتصادی میشم. مثلا ارز ترکیه میاد فوبشو میده مثلا 70 دلار، برام تازه در میاد 100 دلار، حالا با تمام تفاصیلی که ما نیروی کاری که داریم نیروی کار متخصص هستش و فکر می‌کنم نیروی کار ما دلاریش شما در نظر بگیرید، نیروی کار ما نیروی کار تحصیل کرده ارزان هستیم، یعنی تمام شدهش ارزان در میاد. سوخت ما در مقیاس جهانی وقتی دارین ارز می‌کنم، صادرات ارز می‌کنم، سوخت ارزان، حمل و نقل نسبتاً ارزان، تمام موارد میذاره کنار هم دیگه، ولی فوبشه که می‌خوام در به خاطر همین نرخ ارز می‌کنم، کاملا میشیم غیر اقتصادی. برای همین این داشتم قیمتامو آپدیت می‌کردم، محصولاتم داشتم آپدیت می‌کردم، دیدم بچه‌ها قیمت توافقی خودشون دیدم اقتصادی شده. یعنی الان من میتونم مثلا به اون میخوام صادر کنم به امارا، دوباره باب مذاکره باز کنم که بیا الان یه صحبت دیگه بکنیم، یه قیمت رقابتی بدیم، چون ما هم کیفیتمون خوبه، هم محصولاتمون مثلا ما سعی میکنیم به روز جهانی باشیم، ولی وقتی که بحث عرضه پیش میاد و ملزم هم هستیم که باید بیایم وارد برگردونیم عرضمونو، این مسائل مطرح میشه. من همین فکر میکنم اون کنترل رو چیزام که جناب علی فرمودین برای بحث تورم، اگه تولید بره بالا، صادرات بره بالا، بله یه سری ساید افکت ها، خیلی هر کاری ساید افکت داره، ولی من تولید کننده بیام کنار دست قرار بگیرم، مطمئنا آثار مثبت خاص خودش رو میتونه داشته باشه.
آقای عباسی، برخی کارشناسان برای نقیدن که دولت داره با به حال این کار میخواد بازار سرمایه و بورس رو سبزپوش بکنه و به هر حال روزهای خوبی رو در اون بازار رقم بزنه، آیا این اتفاق ممکنه بیفته؟
هر موردی که باعث ثبات نرخ ارز و نبود تعدد قیمت ارز باشه مطمئناً باعث سبزپوش شدن بازار بورس میشه، ولی مؤلفه‌های بازار بورس خیلی فراتر از این هست. شما در بازار بورس عملاً دارید شرکت‌های تولیدی رو می‌بینید. بازار بورس به معنای پیشانی اقتصاده. اگر تولید کنندگان ما وضعیت مناسبی پیدا کنن با ثبات نرخ ارز که مطمئناً پیدا می‌کنن، این تأثیر در زمان، در یه بازه زمانی شاید یک ساله، بر روی بازار بورس میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه.
نظر منتقدان این هستش که به هر حال دولت به دنبال افزایش نرخ ارز هستش با این بازار، حالا در قالب حالا نیما بود یک زمانی، الان در بازار ارز تجاری، و به هر حال افزایش نرخ ارز میتونه چند روزی به هر حال یا چند مدتی میتونه بازار سرمایه رو به هر حال اوضاعش رو مناسب بکنه.
ببین، بازار سرمایه صرفاً با بالا رفتن قیمت ارز سبزپوش نمیشه، چون شما دو جنبه دارید. یک جنبه تولید کننده دارید که تولید کننده ها دوباره دو دسته هستن، یا مواد اولیهشون رو میخرن یا مواد اولیهشون برای داخله. اگه مواد اولیهشون برای داخل باشه، بله این افزایش نرخ به نفعشونه، به ویژه اگر صادرات داشته باشن دوباره سوداوری چند برابر براشون. اما اگر همون تولید کننده ماده اولیهش رو قرار باشه وارد کنه، مطمئنن این اتفاق نمیتونه باعث رشد اون صنعت و اون واحد صنعتی بشه. بله، صرفاً در بعد روانی میتواند این کار رو انجام بده، ولی مهمتر از اون ثبات نرخ ارزه. ببینید، اجازه بدیم ارز مانند یک کالا باشه. یک کالا تورم نسبی خودش رو بر اساس تورم داخلی داره، 10%، 20%، 30%، 40%. وقتی ما اجازه این تورم نسبی رو به ارز نمیدیم که بر اساس واقعیت‌های جامعه رشد کنه، اون وقت سرکوب میکنیم، اون وقت چند نرخی میکنیم. ثبات یعنی اجازه بدیم ارز مانند یک کالا باهاش رفتار بشه، نه صرفا به این نگاه که اگه قیمت ارز بره بالا چه اتفاقی میفته. قیمت ارز بره بالا، دستمزدها میره بالا. قیمت ارز بره بالا، از اون سمت قیمت محصولات میره بالا. سطح جامعه خودش رو حفظ میکنه و عملا نیاز به این نداره دولت دخالت کنه. اگر ما اعتماد به تجار بازرگان هامون داشته باشیم، به ویژه سیکل اتاق بازرگانی ایران، مطمئنن بهترین راهکار برای امنیت ثبات در نرخ ارزه.
آقای خوشپور، نظر شما چیه؟ آیا باعث میشه که بازار بورس اوضاعش بهتر بشه به واسطه افزایش نرخ ارز یا نه؟
بله قطعا، شرکت هایی که صادراتگرا هستند، شرکت مثلا پتروشیمی و اینا، خب به نفعشونه دیگه. یعنی وقتی نرخ ارز بره بالا، در درآمدشون میره بالا، این باعث میشه که انتظار برای بالا رفتن ای پی اسشون هم بره بالا و تقاضا برای سهامشون ایجاد بشه و منجر به افزایش پول بورس بشه. اما ببینید، یه نکته که وجود داره، همین ارز تجاری و همین مکانیزمی که جدیداً طراحی شده نیازمند یک سری اقدامات تکمیلی هم هست. ببینید فلسفه این که گفتن ارزی که صادر کننده به دست میاره و بیاره بفروشه، مثلا اون حالت سختگیرانش که مبادله رو بیاره بفروشه تعهد ارزی باشه، چی بود؟ میگفتن به دلیل اینکه انرژی که این تولید کننده داره استفاده میکنه با قیمت‌های غیر واقعی و سوبسیدیه. بله. مواد اولیه‌ای که از اون به دست میاد سوبسیدیه، پس بنابراین نرخ ارزی که داره به دست میاره و سودی که میبره بخشش ناشی از همون به اصطلاح ما یارانه که داریم به انرژی میدیم. پس بنابراین اون بو فلسفه بود که اون کارو کردن. حالا داره اگر این اقدام صورت میگیره، شاید بانک مرکزی میخواد دخالت کنه، میخواد پیگیر همون مسئله باشه. اما اگر این اقدام با یه سری اقدامات دیگه در ادامش بیاد، یعنی اینکه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی رو FOB خلیج فارس کنیم، یعنی دیگه ارزون فروشی بهشون نکنیم، همونطوری که دلار صادراتش آورده و میخواد تو بازار تجاری با بازار توافقی به قیمت آزاد یا تک نرخی بفروشه، پس بنابراین دیگه لازم نیستش که این صنعت رو بیاییم از طریق دادن مواد اولیه و سوخت و داده‌های تولید ارزان قیمت و یارانه‌ای ازش حمایت کنیم. دیگه میتونیم این حمایت برداریم، میتونیم این حمایت برداریم. و اگر این حمایت رو برداریم، دولت به مرور سرش خلوت میشه، تعهدات دولت کاهش پیدا میکنه. یعنی میتونیم بگیم که این اقدام تلیعه یک اصلاح اقتصادی است، یک اصلاح ساختاری اقتصادی است که مستلزم طراحی برنامه‌های تکمیلی در ادامه خودش هست. اگر این اتفاق بیفته در آینده دیگه انرژی هم مثلا به قیمت‌های جهانی میشه و شرکت‌های مثلا پتروشیمی ما میتونن با شرکت‌های پتروشیمی اونور آب رقابت بکنن، چون که نرخ خوراکشون یارانه‌ای نیست و این پیامدهای مثبت رو داره. حالا اون قسمتی رو که دولت میخواد حمایت کنه از گروه‌های خاص، حالا هر کی هستن، اینا رو خود دولت بیاد برنامه‌های برزه به صورت ریالی بیاد از اینا حمایت به عمل بیاره،
از یک مسیر دیگه
آفرین اجازه بده که هم بازار ارز هم به اصطلاح فعالیت‌های تجاری کشور، صادرات و واردات در یک بستری که قابل رقابت با دنیا هست شکل بگیره و توسعه پیدا کنه.
این نکته مهمی بود که حالا که اون طرف برای پتروشیمی‌ها داره نرخ ارز به نوعی واقعی‌تر میشه برای ارزی که دارن برمیگردونن، از اون طرف نرخ خوراک رو هم ما میتونیم براشون واقعی تر بکنیم توی این قصه، یعنی به نوعی یک عمل بردبرد هستش دیگه. از اون طرف هم دیگه بحثی توی این زمینه پیش نمیاد که آقا ما داریم یارانه‌ای از این و داریم حساب میکنیم، پس اون طرف هم باید نیاد. خیلی خوب آقای دکتر نوری، چقدر بازار غیر رسمی رو میتونه مؤثر بکنه و تأثیر بذاره روی بازار غیر رسمی؟ ببینید مثلا در یک دوره‌ای بودش، معمولا سراغ خودروسازان وقتی میریم میگن که قیمت کارخونه باید برسه به قیمت بازار، بعد بازار رو هم خودشون دارن مدیریت میکنن، مدل عرضه بازار به نوعیه که وقتی در بازار عرضه خود رو انجام نمیشه قیمت بازار میره بالا، بعد از این برم میخوان قیمت کارخونه رو برسونن به اون بازاری که همچنان در حال دویدنه. این طرف چه اتفاق میفته؟ آیا نرخ بازار تجاری میتونه بازار غیر رسمی رو هم به نوعی حالا مهارش رو در دست داشته باشه یا نه؟
همونطور که همه عزیزان فرمودن، هدف نهایی تک نرخی شدنه. وقتی تک نرخی بشه دیگه اون بحث قاچاق، یعنی باز بلک مارکت، بازار سیاه هم باید از بین بره. یعنی وقتی که جایی باشه که همه تجار، وارد کنندگان، صادر کنندگان بیارن، دیگه این یه فرصت خیلی مناسبی انجام میده که دیگه اون کسایی که مثل دانشجو برای سفری که بخواد بره ارز میخواد، تجاری که میخواد برای بیزینس بره ارز میخواد، اینا دیگه نرن بازار سیاهو دست بزنن، بلکه این بازار سیاه باشه که متأثر قرار بگیر و بدون یه بازار شفاف وجود داشته باشه. من یه نکته میخوام عرض کنم. اگه صحبت‌های رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان رو گوش کنید، همیشه میفرمایند که باید بحث کارشناسی کنیم. نگاه کارشناسی باشه. تا زمانی که ما کارشناسان، شما صحبت‌ها رو عرض می‌کنم، دور هم جمع نشیم و اون ساید افکت‌ها و یا اون اثرات منفی که میتونه هر طرح ارائه کنه تو برنامه‌مون نبینیم کار کارشناسی نشده است. یعنی خب حالا ما هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که تک نرخشه، ارز کامل مشخص شه، سوبسیدا هدفمند شه. اینا همه صحبت خیلی قشنگه، هممون هم میدونیم اجرای شدنش مهمه. این اجرای شدنه که باید دست به دست هم بدیم، یعنی همه بیان کنار هم دیگه قرار بگیرن. یکی متولی نمیتونه باشه، مثلا بانک مرکزی که شما میفهمه بعد نقش نظارتش رو ایجاد کنه، نمیتونه بیاد بازیگرم بشه. یعنی پس رولا، هر کی رول خودش رو درست بازی کنه، چه تجار، چه وارد کننده، چه صادر کننده، چه بانک مرکزی، چه وزارت صنعت، چه اتاق بازرگانی، همه اینا باید با یک دیالوگ خیلی مشخص مثل یه پازل میمونه، هر کی میره سر جای خودش رو قرار بگیره. اگه تو این سالیان گذشته این اتفاق نیفته، بعد واکاویشه چرا نشده. خب الان ما بیاریم دوباره به قول شما اسمش رو عوض کنیم، دوباره همین آش همین کاسه، نه الان بهترین فرصته. الان به نظر من وقتی چنین تحریم اومده، دیگه ما با از گذشته درس بگیریم، آینده رو جوری برنامه‌ریزی کنیم که چنین واکاوی‌هایی شده باشه. برای همین من توصیه‌ام اینه، نظرم اینه، حتما جلسات مستمر بین تمام دستگاه زیرفت و صورت بگیره، رها نشه یه تحریم بزنیم بریم دوباره آفاتا برگرد، باید کامل کنترل شده باشه.
آقای عباسی، بازار غیر رسمی چگونه تاثیر می‌گیره یا تاثیر می‌ذاره؟
من یه نکته‌ای در مورد فرمایش دوستان بگم که فرمودن پتروشیمی‌ها، میشه به پتروشیمی‌ها یه نگاه جدید داشت بابت اینکه قیمت خوراکشون رو هم با قیمت جهانی در نظر گرفت. یه مسئله بزرگ داریم چه در مورد پتروشیمی‌ها و چه در مورد خودروسازها، صنایع بزرگ. درست در چنین زمان‌هایی اینها از اهرم فشارشون استفاده میکنن. اهرم فشارشون تعداد پرسنلیه که دارن. وقتی ما به اونها اعلام میکنیم که خب حالا نرخت رو ما میخواییم نزدیک کنیم به بازار آزاد، یا تو هم باید با فوق خلیج فارس محصولات خوراکت رو بگیری، اونها حرف از تعدیل نیرو میزنن و فشارهایی که به دولت میتونن توی این زمینه بیارن. بسیار مهمه که دولت برای این موضوع یک برنامه ریزی کرده باشه و بدونه که چطور این پاشنه آشیل رو مهار کنه. و نرخ بازار آزاد در صورتی میتواند کنترل بشه که این تر از ابتدا با هماهنگی تجار که بازدیگردان اصلی ارز در ایران هستن هماهنگی رو صورت گرفته باشه، تر از طریق اینها باشه.
آقای حسین سمسامی، آقای دکتر سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم. آقای سمسامی، قرار هست چه اتفاقی بیفته با بازار ارز تجاری؟ به هر حال افزایش نرخ ارز رو خواهیم داشت. قرار هستش که چه اتفاقی بیفته؟ چه اتفاق مثبتی بیفته؟
ببینید، اتفاقی که قراره بیفته اینه که قرار نرخ نیما با نرخ بازار، با نرخ توافقی که ما قبلا داشتیم،
بله،
یکی بشه. نمی‌دونید ما سه تا نرخ داریم، یک نرخ، حالا غیر از نرخ بازار آزاد، یک نرخ 28500 که برای کالای اساسی است، یک نرخ نیمایی هست که عموماً پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها میدن با این نرخ تبدیل میشه،
بله،
و یک نرخ هم نرخ توافقی است که حالا برای صادرکنندگان، حالا کشاورزی و برای سایر محصولات دیگه که بیشتر خورترن اینها، این نرخ توافقه که معمولا در تأمین واردات ما 50% متوسط نرخ نیما بود، 25% برای کالای اساسی بود، 25% هم تقریبا برای نرخ اشخاص بود. اتفاقی که الان داره میفته، یعنی اتفاقی که از ابتدای سال افتاد اینه که من این توضیح بدم اینو خدمت شما،
بله.
از ابتدای سال اومدن شمول کالاهای 28500 رو کم کردن و خب همین باعث شد که ما یک سری کالاها قیمتا شروع کنه به افزایش پیدا کردن و شمول ارز نیما رو افزایش دادن در واردات. از اون طرف کار دیگه ای که کردن این بود که از نرخ نیما کالاها رو حذف کردن، بیش از 2000 کالا وارد نرخ ارز اشخاص کردن. نرخ ارز اشخاص در اوائل سال حدود 55 تومان بود، یعنی نرخ ارز اشخاص 5% زیر قیمت بازار آزاد بود تا به اصطلاح اینا یک نرخی داشته باشن که صادرکننده رو ترغیب کنن که ارزش رو به مثلا سیستم برگردونه یا به شبکه‌سازی برگردونه. حرکتی که ما از اول سال کردیم تا حالا این بود که ما اومدیم از شمول کالاهای 28500 کم کردیم، اضافه کردیم به نیما و از نیما هم اضافه کردیم به ارز اشخاص. هر وقت که ما میخواستیم به اصطلاح قیمت اینها رو یکی کنیم یا نرخ ارز رو بالا ببریم، اومدیم یه بازار دیگه هم درست کردیم. بازاری که الان درست شده که همون بازار مبادله طلا و ارزه که در اونجا یک نرخ مربوط به نرخ توافقی رو دارن درست میکنن، به این مفهوم که عرضه کننده میاد ارزش عرضه میکنه، صادر کننده به صدا تقاضا وارد کننده تقاضای ارز میکنه اونجا و اونجا کشف قیمت انجام